ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه سوم مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. شهروندان بجنور در استان خراسان شمالی شنبه شب در حمایت از مردم استان خوزستان به خیابان‌های آن شهر آمدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات، تظاهرکنندگان شعارهایی از جمله ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد و جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم سر دادند. از سویی بر اساس برخی ویدیوهای منتشر شده از شهر سقز در استان کردستان، پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی مردم، برق شهر قطع و گروه بزرگی از ماموران در گذرگاه‌ها مستقر شدند. گزارش‌های دیگری هم از برخی تجمعات در شهر ایلام در همبستگی با مردم استان خوزستان و با حضور چشمگیر زنان منتشر شده است. از استان البرز نیز گزارش حاکی است که شب گذشته گروهی از جوانان تظاهر کننده جاده محمدشهر به کیانمه را در حمایت از اعتراضات مردم استان خوزستان مسدود کردند. پیش از گسترش اعتراضات به شهرهای نام برده، مردم تبریز در استان آذربایجان شرقی عصر شنبه دیروز برای همبستگی با استان خوزستان تظاهرات کردند. خبرگزاری فارس امروز از مجروح شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در شادگان توسط افراد مسلح گزارش داد. به نوشته آن خبرگزاری، مأموران در جایگاه سوخت مشغول سوختگیری خودرو بودند که توسط 2 موتورسوار مسلح به رگبار بسته شدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، حمله کنندگان به مأموران را اشرار مسلح توصیف کرد. طبق این گزارش، حال عمومی ماموران مجروح شده خوب است و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند. هنوز منابع دیگری گزارشی در این باره منتشر نکردند. هفته گذشته نیز برخی رسانه‌های داخلی از کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی در بندر ماهشهر و مجروح شدن 14 مامور دیگر در شهر ایزه گزارش دادند. طی 10 روز گذشته اعتراضات گسترده‌ای در استان خوزستان با تمرکز بر مشکل بی‌آبی برگزار شده و بر اساس گزارش‌ها دست کم 8 تن از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله کشته شدند. همچنین گزارش‌ها از بازداشت صدها تن خبر می‌دهند. تا کنون آمار رسمی توسط مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از تعداد زخمی‌ها و بازداشت شدگان اعتراضات ایران ارائه نشده است. وزارت بهداشت امروز اعلام کرد در شبان روز گذشته 268 تن دیگر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. بر پایه این گزارش، در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بیش از 27,000 مبتلای جدید شناسایی شدند که نزدیک به 3,000 تن از آنها بستری شدند. آمارهای روزانه رسمی در مورد تلفات کرونا در کشور را شماری از منابع مستقل داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دادند. در حال حاضر 232 شهر کشور در وضعیت قرمز و بیش از 200 شهر دیگر در وضعیت نارنجی و زرد اعلام شدند. و به رغم هشدار کارشناسان وزارت بهداشت، شورای هیئت‌های مذهبی استان‌ها امروز در جلسه‌ای در مشهد برگزاری مراسم عزاداری محرم را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مذکور قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی هشدارهای مسئولان بهداشتی را درباره عدم برگزاری تجمعات مذهبی غیر کارشناسی توصیف کرد و طالب برگزاری گسترده مراسم امسال عزاداری در ماه محرم شد. این تصمیم در حالی است که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت امروز هشدار داد برگزاری تجمعات مذهبی در هفته‌های آتی احتمال تداوم وضعیت بحرانی کرونا در کشور را افزایش خواهد داد.
بله، ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. اعتراض ها در خوزستان رو پی میگیریم.
الان ما از دی 96 به فضایی رسیدیم که در عمل اعتراضات اهداف زمینی دارن، یعنی موضوع بقای خودشون، بقای ایران هست که مطرحه.
اخبار موج پنجم کرونا و افزایش بی سابقه تعداد جانباختگان در ایران رو بررسی میکنیم.
ویروس تنها با شنیدن خبر تعطیلی محدود نمیشه، ویروس با اقدام اساسی و عملی محدود میشه.
شرکت ناوهای ایرانی در مراسم سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه را به آگاهیتون میرسونیم و سری هم میزنیم به المپیک 2020 توکیو. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مردم خوزستان با آن رودهای فراوانش دهه هاست که یا کم آبی را تجربه می کنند و یا آب شور و گلالوده می نوشند. اما همین هم الان پیرو سیاست های غلط دولت های جمهوری اسلامی از آنها احشام و زمین های کشاورزیشان را دریغ کردند و احشامشان یکی پس از دیگری تلف می شوند. این وضعیت هم خوزستان را به اعتراض درآورده و هم دیگر شهرها و استانها را به حمایت از این معترضانی که در گرمای طاقت فرسای این استان همه چیزشان را از دست دادند و واداشته است. اکنون تبریزی ها هم به صف بلند حامیان خوزستانی های معترض پیوستند و سرکوب ها نیز همچون اعتراضات در شهرها و استانهای مختلف ادامه دارد. الهی روانشاد گزارش می دهد.
پیش از تبریز دامنه ناآرامی ها و حمایت از تشنه لبان خوزستان به استانهای بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان و کرمانشاه گسترش یافته بود که حال به بجنورد در خراسان شمالی، تبریز و بسیاری از شهرها و استانهای دیگر رسیده است، از جمله سقز در کردستان و استان البرز. در تبریز مردم در حمایت از خوزستانی ها شعار می دادند آذربایجان بیدار است، پشتیبان خوزستان است. ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، از بازداشت 7 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در تبریز در آستانه اعتراضات روز شنبه خبر داده است. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی گفته نمیتوان از مردم خوزستان گله‌ای داشت و همزمان همچون همیشه عمل نکردن مسئولان به توصیه های پیشینش را دلیل بروز اعتراضات دانسته بود، اما به نظر میرسد که نیروهای امنیتی این را چندان جدی نگرفتند و به روال معمول برخوردهای خشن و مرگبار را پیشه کردند. از یک بانوی سوسنگردی میشنویم که میگوید آقا تظاهرات کاملا مسالمت آمیز است، چرا تیر می اندازی؟ تو که خاکت را نبردند و آبت را نبردند، اینجا وطن ماست.
آقا مظاهرات سلمیه، چرا آتیش می زنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر می اندازی؟ تو که خاکت نبردند، آبت نبردند، گوش کن، ما مظاهرات سلمی می خواهیم، ما آب و زمینمون می خواهیم، هیچ بی شرفی حق نداره، خجالت بکشید.
در حالی مردم در خوزستان به خیابان می‌آیند که حضور سنگین و گشت‌زنی ماموران امنیتی، یگانهای ویژه و سپاه پاسداران ادامه دارد. شامگاه شنبه در ماهشهر آنها به روی معترضان آتش گشودند و گاز اشک‌آور شلیک کردند. بازداشت ها هم در ماهشهر، حمیدیه، خرمشهر، شوش و ایزه ادامه یافت. همگی بازداشت شدگان به اماکن نامعلومی منتقل شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که در شادگان در خوزستان به 4 مامور نیروی انتظامی شلیک شده. مامورانی که در جایگاه سوخت سرگرم سوختگیری بودند و به وسیله 2 موتور سوار به رگبار بسته شدند. خبر خبرگزاری فارس تاکنون تایید نشده است. فارس همچنین از درگیری دیگری در شب‌های گذشته در علی گودرز در استان لرستان گفته که 1 کشته و 4 مجروح بر جای گذارده و با سامان را به آنهایی که اغتشاشگر خوانده نسبت داده است. اختلال در اینترنت و اینترنت موبایل نیز همچنان ادامه دارد و از شامگاه شنبه در شهرهای مختلف خوزستان و حتی دیگر شهرهای درگیر اعتراضات این اختلال به قطع کامل اینترنت تا صبح یک شنبه منتهی شد. در حالی که عفو بین الملل می گوید در خوزستان دست کم 8 تن تا کنون کشته شدند، جمهوری اسلامی تنها کشته شدن 4 معترض و 1 مامور انتظامی را تایید کرده و نه آماری از زخمی ها و نه بازداشت شدگان اعلام نکرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پنجشنبه گذشته در یک پیام توییتری گفته بود که به نیروهای امنیتی دستور داده شده تا بازداشتی‌های حوادث اخیر خوزستان را که عمل مجرمانه‌ای نداشتند به سرعت آزاد کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 4 روز پس از گفته‌های علی شمخانی و 10 روز پس از شروع اعتراضات روز یکشنبه در تماسی با رئیس دادگستری خوزستان دستور داده تا بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در خوزستان که فقط به خاطر اعتراض بازداشت شدند آزاد شوند. در حمایت از مردم خوزستان و اعتراض به سرکوب آنها بسیاری تاکنون واکنش نشان دادند. از جمله 200 وکیل دادگستری، کانون نویسندگان، خانه سینما، 330 سینماگر و نویسنده، چندین تشکل صنفی، رضا پهلوی، شهبانو فرح پهلوی و بسیاری دیگر از جمله 2 رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد. اما دامنه حمایت‌ها به خارج از کشور نیز گسترش یافته. از جمله ایرانیان مقیم دیگر کشورها. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز هفته گذشته گفت که آمریکا گزارش‌ها درباره شلیک به معترضان در خوزستان را دنبال می‌کند. عفو بین‌الملل نیز از جمهوری اسلامی خواسته تا استفاده از سلاح علیه معترضان را متوقف کند. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقام‌های ایران خواست به جای سرکوب معترضان خوزستانی با بحران کمبود آب مقابله کنند. او شرایط امروز خوزستان را فاجعه‌آمیز و نتیجه سال‌ها سهل‌انگاری و بی‌توجهی حکومت ایران خواند، آنچه که همه کارشناسان بی‌وقفه بر آن تاکید داشتند، و از ناکارآمدی و فقدان دانایی مدیران حوزه آب و محیط زیست ایران گفتند. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را واهی و نادرست خواند و تاکید کرد که بحران آب در خوزستان ناشی از خشکسالی و همچنین تحریم‌های آمریکاست که مانع از انتقال تکنولوژی به ایران شده است.
گزارشی بود از الهی روان شد. اما در حالی که گزارش‌ها از گسترده شدن اعتراضات در ایران و برگزاری تجمعات اعتراضی در تبریز، سقز کردستان، بجنورد در خراسان شمالی و استان البرز تا یه روز و شامگاه شنبه 2 مرداد حکایت دارند، تعداد کشته شدگان این اعتراضات هم افزایش یافته و سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که وجه مشخصی این اعتراضات نسبت به اعتراضات سالهای قبل در چیست؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، به این سؤال من این گونه پاسخ می دهد.
اگر ما این 40 سال گذشته را از زمان انقلاب اسلامی تا الان نگاه بکنیم، شاید یه مقدار قشنگتر بشه یا بهتر بشه توضیح داد بچه متمایز این بار با دفعه پیش چی هست. ببینید اگه در این 40 سال 3 بخش تقسیم بکنیم اعتراضات مردم رو نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و اصلا کلا نسبت به چیزی به نام استبداد در ایران، با مرگ بر شاه مردم برای اهداف آسمانی به خیابان‌ها ریختند و اعتراض کردند که شد انقلاب اسلامی. بعد از اون برای آرمان‌های خودشون اعتراض کردند در جنبش دانشجویی برای آزادی بیان و در جنبش سبز برای رأی من کو صندوق رأی، و الان ما از دی 96 به فضایی رسیدیم که در عمل اعتراضات اهداف زمینی دارن، یعنی موضوع بقای خودشون، بقای ایران هست که مطرحه، یعنی بالا رفتن قیمت انرژی، نبودن برق، نبودن به اندازه کافی پروتئین، قیمت تخم مرغ در دی 96 و الان هم مسئله آب در خوزستان، آن هم هم در جایی که اتفاقا میهن‌پرست‌ترین افراد هستن و با انگ تجدید طلبی متاسفانه در بخشی از رسانه‌ها تحریف میشه اعتراضات. از این جهت میشه بگیم که اعتراضات خوزستان و گسترشش در بخش غربی ایران مشخصن و الان هم حتی به مشهد هم رسیده، یعنی به خراسان هم رسیده و همراهی که دهلهای مختلف میکنن، به نظر من نشانه اصلیش همبستگی ملیه که در بارهای پیش ما کمتر داریم. البته این همبستگی ملی به گمان من در قشر متوسط به بالا خیلی کمتر پیدا میشه. ما نشانه هاش رو میبینیم، نمادهاش مثل کسانی که در بخش هنرمندان هستند که میدونید این رو در عمل نوعی میشه بگیم با جمهوری اسلامی هم صدا میشن برای اینکه این اعتراضات رو تحریف کنن به نفع تجدید طلبی، که قطعا این اعتراضات هیچ کدومشون و همچنین همراهی که بقیه جاها تبریز شما بگید، بروجرد شما بخواید بگید، از جاهای دیگه هیچ کدوم از اینها چیزی به تجدید طلبی بر نمیگرده، ولی همبستگی ملی رو نشون میده و نشون میده که این اعتراضات دیگه بخش آرمانی و آسمانی ندارن اهدافشون. اهدافی که دنبال میکنن بسیار بسیار زمینی و جمهوری اسلامی هیچ راه حلی برای این اعتراضات نداره. به خاطر همین هست که خامنه ای کوتاه اومد، اگه دقت بکنید در سخنرانی خودش.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده که در شادگان خوزستان به 4 نفر از ماموران نیروی انتظامی شلیک شده که الان مجروح هستند. به نظر شما انتشار این خبر، اونم از طرف یک خبرگزاری وابسته به سپاه، زمینه چینی برای مشروعیت بخشیدن به شلیک نیروهای امنیتی به سمت مردم با توجیه دفاع از خودشون نیست؟ این رو از این جهت میپرسم که تا الان در ویدیوهایی که ما در رسانه‌های جمعی دیدیم، عملاً هیچ کدوم از معترضان مسلح نبودن و برعکس نیروهای امنیتی بودن که سلاح در دست داشتن و حتی شلیک میکردن به سمت معترضان بی سلاح. بنابراین ناگهان به میان آوردن یه همچین مسئله‌ای به نظر شما چه معنی داره؟
دقیقا همینه پروژه‌ای که دنبال میکنه جمهوری اسلامی. اجرایی مطرح کرده رئیس قوه قضاییه کنونی جمهوری اسلامی که ما معترضانی که برای مسئله آب به خیابان اومدن رو باید آزاد بکنیم، همچنین در آبان 98 هم معترضان رو باید دوباره بازنگری کنیم پرونده هاشون رو، و اگر فقط اعتراض کردن آزاد کنیم. این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه در عمل داره دوگانه ای میسازه که در این دوگانه بخشی به عنوان معترضان مسلح و مرتبط با بیگانگان و با اسلحه تعریف میشن و احتمالاً ما در آینده با پروپاگاندای مواجه خواهیم شد که دادگاهی رو نشون خواهد داد که اینها اسلحه دستشون هست. این بوخچیای جمهوری اسلامی در داخل خارج هم میبینید شما که چطوری این رو سعی میکنن تحریف بکنن با چیزی به نام مسلح بودن بخشی از معترضان و یه اکثریتی رو به عنوان معترضان صنفی یا اعتراض به آب یا مسئله اون بقا که عرض کردم خدمتتون اینجوری تعریف بکنم. و از این طریق برمیگردم به صحبت شما، پرسش شما، از این طریق در عمل بخش متوسط به بالا که اصل تغییر میتونه از دل اونها به وجود بیاد، یعنی تغییر موازنه قدرت بین حکومت و ملت، لازمش وارد شدن است و بخش متوسط به خصوص به بالا فرادستان هست به این اعتراضات که وقتی تعطیل میشه فقط در شمال کشور برای خوشگذرونی بلکه همراهی کنن. برای اونها میخواد این دوگانه رو به وجود بیاره برای سرکوب، و این دوگانه که بگه که اگر شما به اینها بپیوندید ما سرکوب میکنیم و اونها با شما فرق میکنن. اونها افرادی هستن، منظورم اون معترضان مسلح، افرادی هستند که ما برای امنیت شما باید باهاشون برخورد بکنیم. از این طریق بتونن مهار کنن اعتراضات رو، که به نظر من در دراز مدت نمیتونن این کار رو انجام بدن، چون که راه حل این برنامه ها با بخش پروپاگاندا نیست. وقتی شما آب نداشته باشید در عمل بیشتر از 3 روز نمیتونید زنده بمونید و این اتفاق راه حلش فقط تغییر جمهوری اسلامیه و راه حلش این نیستش که بتونن به این شلیق، چه از نظر سرکوب سخت یعنی با شلیک گلوله، چه از نظر سرکوب نرم به معنی تحریف واقعیت ها بخوان مهار بکنن. میتونن در کوتاه مدت این کار انجام بدن، ولی این آتش زیر خاکستر قطعا دوباره گل خواهد گرفت. و به نظر من متاسفانه باید بگم، من اینجا از این تریبون استفاده بکنم، من متاسفم که میبینم در این 1-2 هفته گذشته بخشی از رسانه ها همراهی میکنن با این بعد تجدید طلبی و مسلح بودن اعتراضات، و این خیلی خیلی کار مخربیه برای آینده ایران.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی. اما با گسترده شدن اعتراضات در ایران، روز شنبه علاوه بر خوزستان چندین شهر و استان دیگر هم صحنه تجمعات اعتراضی بودند. نوشین سید حسینی در گفتگو با جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبری، ابتدا درباره گسترش اعتراضات در ایران پرسیده است.
در این خوزستان مظلوم که در ایام جنگ خواستاری اونها از تمامیت ارضی کشور زبانزد خواست عام شد، میزبانی اونها از کسانی که برای حفظ تمامیت ارضی کشور در اونجا حضور داشتند شهره خواست عام بود، به نظرم عمدی گویا در کار هست و اوجا رو عمدن جمهوری اسلامی به این سمت سون میشه. شما ببینید یک استانی داریم پر از آب با رودخانه های متعدد، اما امروز تشنه است، دردمنده. یک استانی داریم ثروتمند که در تولید رتبه ناخالص داخلی رتبه دوم رو داره، اما در استفاده از همون ناخالص داخلی که خودش داره زحمت میشه و تولید میکنه، در استفاده از اون جمهوری اسلامی رتبه 18 رو بهش داده. با توجه به تمامی شرایطی که در اونجا هست، وضعیت کار الان اونجا باید در بهترین شرایط خودش قرار داشته باشه، اما میبینیم تعمدن 33% بیکاری در اون استان برجسته شده، مردم دردهاشون رو دارن میگن و از استانهای دیگر دارن نیروی کار وارد میکنن. من احساسم اینه که رئیس این جمهوری اسلامی با توجه به حساسیتی که نسبت به اقوام داره، چه اقوام بلوچ، چه اقوام عرب، چه اقوام کرد، اینها در صدد اینن که بافت جمعیتی منطقه رو به هم بریزن و به این شکل یک تضمینی به لحاظ امنیتی برای خودشون ایجاد کنند. ولی اینها همه مردوده، شما میبینید که مردم لحظه به لحظه دارن میان بیرون و اینها همه ریشه این مشکلات کجاست؟ سیاست گذاری های کلانیه که در این نظام مطابق اصل 110 قانون اساسی به رهبری داده. خب آب هم جز به مسائل اساسی و حیاتی کشوره، ایشونه که تصمیم داره میگه. من مقصر اصلی رو آقای خامنه‌ای میدانم. آقای خامنه‌ای نماد یک استبداده که استبداد اصلی در قانون اساسی تعریف شده و به اون حق میده. همیشه آقای خامنه‌ای برای کوشش مشکلات و خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت رفته پشت در رئیس جمهور یا دستگاه های دیگر قایم شده. مطالبه‌گری در خوزستان عزیز امروز اولین حق حیات که داره صورت میگیره و واقعا اونقدر جدید که غیر قابل اغماز هم هست. آقای خامنه‌ای خب نمیتونه در مورد این مطالبه‌گری جبهه بگیره و میگه نمیتوان از مردم گله داشت. بله از مردم نمیشه گله داشت، چون مردم با پوست و گوشت و استخوانشون ناکارآمدی این حاکمیت رو در جای جای کشور دارن لمس میکنن، هیچ گونه چشمانداز مثبتی برای آینده نمیبینن.
بله گفتگویی بود با جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران. اما حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد، جوابشان را با گلوله میدهد.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
دو روش برخورد جمهوری اسلامی با مردم معترض که واقعا نخنما شده و تکراری هست، اینه که اول مردمی که میان تو خیابون و معترض هستن انگشت شمارن، آلت دست بیگانن، فریب خورده هستن، و دوم اینکه اسلحه نیرو انتظامی چوبیه و گلوله نداره، اگر کسی هم کشته میشه کار خود مردمه که اسلحه هست، خونه میارن به هم شلیک میکنن تا این رژیم معصوم رو بدنام کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موج پنجم کرونا در ایران با خبر نگران کننده شیوع سویه جدید آن لامدا باعث افزایش تعداد جانباختگان و مبتلایان در ایران شده است. اعلام تعداد 250 فوتی در روز شنبه یک رکورد در آمار مورد تردید وزارت بهداشت بود و از طرف دیگر 6 روز تعطیلی نه تنها کمکی به کاهش این آمار نکرده، بلکه به افزایش آن هم دامن زده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
در مورد این خیز پنجم و این که واقعا داره کشتار میکنه و هیچ چیزی جلودارش نیست، متاسفانه رکوردها پشت سر هم داره شکسته میشه. 27,000 نفر در آمار رسمی، تازه اونهایی که با همین تست های محدودی که دارن تونستن تشخیص داده بشن، نکته نگران کننده ای هست. و مسئله دیگه هم گسترش این بیماری به شهرهای مختلف هست. ما در تهران آمار بیشتری داریم به دلیل اینکه رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران داریم، ولی در شهرهای دیگر رو نداریم. اما وضعیت در شهرهای دیگه هم در واقع به همون اندازه تهران نگران کننده است. تعطیلی ها در صورتی میتونه موفق باشه که اولا زمان اون طولانی باشه، یعنی حداقل 2 هفته برای یک دوره سیر ویروس، یک دوره بیماری در واقع کافی باشه برای 2 هفته، و ثانیا همراه با اجرای پروتکل ها باشه. ویروس تنها با شنیدن خبر تعطیلی محدود نمیشه، ویروس با اقدام اساسی و عملی محدود میشه. اون همین هست که اولا بیماریابی کامل در دوره تعطیلی انجام بشه، تست ها به میزان زیادی انجام بشه که بیمارها مشخص باشن در کجا هستن، بیماران اجازه خروج از منزل بهشون داده نشه، و از طرفی تعطیلی ها به طور واقعی انجام بشه، اجازه خروج از منزل جز در موارد ضروری داده نشه. اینها چیزایی هست که مردمی که خسته شدن از این مدت طولانی که درگیر بیماری و این پاندمی بودند، دولت نیاز هست که اقداماتش اساسی تر و محکم تر باشه تا بتونه جلو این بیماری رو بگیره.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت اشاره‌ای کرده به وضعیت کرونا و از مقام‌هایی که مراسم مذهبی برگزار کردن خواسته که عذرخواهی کنند، ولی در همین حال روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرده که نه تنها هیچ برنامه مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونا تعطیل نمیشه، بلکه برنامه‌هایی برای استقبال 40 روزه از محرم و بعدش هم مراسم ماهای محرم و صفر تدوین شده. به نظر شما این همه تناقض دیدگاه، تفاوت دیدگاه که مقام‌های بهداشتی به یک چیزی قائلن و مقام‌های مذهبی و دینی اصلاً به اونها باور ندارن، چه سرنوشتی رو برای ملت ایران میتونه رقم بزنه؟
من فکر میکنم که مسئولین وزارت بهداشت با مسئولین گروه‌های تبلیغات یا سازمان تبلیغات یا مراکز مذهبی همسو و همجهت هستند. امکان نداره که در یک کشوری بتونه یک مجموعه خود سر کارها را انجام بده بدون هماهنگی با بخش‌های دیگه، و این تنها به معنای دهن کجی به سلامت مردم هست. این به معنای این هست که ما نگران سلامت شما و از دست رفتن جونتون نیستیم و در واقع هیچ معنا و پیام دیگه ای نداره، در حالی که وزارت بهداشت هم همطور که شما اشاره فرمودید بارها اعلام کرده که اماکن مذهبی مراکزی برای شیوع بیماری کرونا هستند. در 27 دی ماه سال گذشته آقای رئیسی معاون وزارت بهداشت این حرف رو زد و الان هم آقای حریرچی، اما هر دوی اینها مجبور شدن تحت فشارهای مختلف بعد معذرت خواهی بکنن. آقای رئیسی رفت به قم و پابوس تمام اون مسئولان مذهبی اون شهر و از اونها معذرت خواهی کرد و گفت که من اشتباه گفتم، برآوردهای ما اشتباه بوده، در صورتی که واقعیت چیزی هست که ما داریم می‌بینیم و اونی که اماکن مذهبی، تجمع‌های مذهبی که آزادانه میتونن این کارها رو انجام بدن، مراکز و محل‌هایی هست برای انتشار بیماری، چون ما میتونیم اماکن برای برگزاری مراسم عزا و عروسی رو محدود بکنیم. این سالن‌ها بسته شده اما این مراکز باز هستند و اینها میتونن مراکزی برای شیوع بیماری و دامن زدن به بیماری باشن.
من یه سوال کلی میخوام مطرح کنم در مورد کل مسئله کرونا در سراسر جهان. ببینید، وقتی که مسئله واکسن پیش اومد و سعی شد هرچه سریعتر جمعیت بیشتری رو از مردم در سراسر جهان واکسینه کنن، این امید وجود داشتش که یک مسئولیت جمعی ایجاد بشه. اما الان با این سویه های جدیدی که مدام از کرونا ما میبینیم شایع میشه، اصولا تفکر و ایده مسئولیت جمعی معنایی داره، محلی از اعراب داره الان؟
ایده مسئولیت جمعی ناشی از واکسن میتونه مؤثر باشه، اما مشکلی که در حال حاضر برای واکسیناسیون وجود داره نرسیدن به اون سطح ایمنی جامعه است. هر جامعه اگر قرار باشه برسه به اون ایمنی جمعی، لازم هست که بر اساس نوع واکسنی که انتخاب میکنه و تزریق میشه بین 75 تا 80 درصد و گاهی بالاتر از جمعیت خودش رو واکسینه بکنه. در این حال هست که ویروس اجازه پیدا نمیکنه که در اون کشور، اون محدوده، گسترش پیدا بکنه، چرخ بزنه و دچار تغییرات و جهش هایی بشه. تا زمانی که ما به اون عدد نرسیدیم، ایمنی جمعی اصلا محلی از اعراب نداره و نمیشه بهش اطلاق کرد. در حال حاضر ما فقط به ایمنی فردی و ایمنی های منطقه‌ای داریم میرسیم، نه به ایمنی جمعی. ایمنی جمعی در اون صورت اتفاق میفته و اگر ما از گردش ویروس در صورتی که واکسیناسیون به اون هدفش برسیم، در اون صورت ویروس هم اجازه چرخش پیدا نمیکنه و جهش هم دیگه اتفاق نمیفته. اما تا زمانی که به اون عدد نرسیدیم و به اون ایمنی نرسیدیم، همچنان ما شاهد این چرخش ها، این تغییرها و سویه های جدید هستیم و حتی ممکنه نیاز باشه که واکسن ها بارها و بارها برای مقابله با این سویه های جدید تجدید بشن.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری. حالا باز بشنویم تعدادی دیگر از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا را.
روحانی میگه که اگه تحریم‌ها نبود، کرونا هم نبود، دلار الان 5000 تومان بود. یعنی این اگراش تو این 8 سال تو این دم آخر هنوز ادامه داره. آقای روحانی، دیروز لاتاری رو قرعه کشی کردن، اگر من 6 تا نمرم بود کلی برنده می شدم، اما یه دونه نمرم هم نبود تو اون شماره هایی که اعلام کردن. اگر شاه نرفته بود الان چی می شد؟ اگر شما اصلا نیومده بودید الان چی می شد؟ آخه با اگر و اما و انشالله و ماشالله مگه میشه کشور اداره کرد؟
حاکمان جمهوری اسلامی ایران ثابت کردن با قطع اینترنت در نقاط از خوزستان، سرکوب‌های مردم را و دشمنی با ملت ایران را لاپوشانی کردن و همیشه نسبت به سرکوب‌ها دروغ گفتن و همواره سرکوب میکنن ملت ایران را.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ناوچه های سهند و مکران پس از طی بیش از 14,000 مایل دریایی از بندر عباس به سن پترزبورگ رسیدند و در رژه‌ای که یک شنبه به مناسبت 325مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه برگزار شد شرکت کردند. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران هم برای بازدید و مذاکره با مسئولان ارشد روسیه در سن پترزبورگ به سر می‌برد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سهند ایران، ذوالفقار پاکستان و دلار هند به عنوان سه ناو مهمان و همراه با بیش از 50 ناو وزیر دریایی روسی یک شنبه درجه به مناسبت 325مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه شرکت کردند. بخشی از این رژه در رود نوا که از سنت پترزبورگ عبور میکند و بخشی در کرانشتات، بندری در ورودی خلیج فنلاند و 3 کیلومتری سنت پترزبورگ که پتر کبیر آن را پایریزی کرده بود برگزار شد. قایق پتر کبیر که گفته می شود تأسیس نیروی دریایی روسیه با آن آغاز شد، طی این رژه به نمایش درآمد. در ابتدای این رژه رئیس جمهور روسیه همراه با وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی این کشور از ناوگان مستقر در سن پترزبورگ و کرانشتات بازدید کردند. غیر از این دو شهر در ولادیوستوک در شرق دور با حضور یک ناو از ویتنام، سواستوپل در شبه جزیره الحاقی کرمه و در توس در سوریه رژه برگزار شد. نیروی دریایی روسیه از 4 ناوگروه اصلی در دریای بالتیک، دریای سیاه، اقیانوس آرام و شمالگان و همچنین مجموعه ناوگان دریای خزر تشکیل شده. در خارج از کشور روسیه یک ناوگروه در مدیترانه در پایگاه ترتوس دارد و مشغول مذاکره با سودان برای ایجاد پایگاه در دریای سرخ است. یک شنبه ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود به وجود نیروی پیشرفته دریایی بالید که به گفته وی مستقر در اکثر نقاط جهان و مجهز به تسلیحات است که برخی از آنها بی‌نظیر است.
امروز نیروی دریایی روسیه از همه امکانات برای دفاع از منافع ملی من برخوردار و قادر است هر گونه دشمن در هوا، دریا و زیر دریا را شناسایی کند و در صورت نیاز ضربه جبران ناپذیر به آن وارد آورد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران نیز معتقد است کشورش می تواند به نیروی دریایی خود افتخار کند. امیر دریادار حسین خانزدی که به سن پترزبورگ سفر کرده به صدا و سیما گفت:
برای اولین بار نیروی دریایی ایران وارد اقیانوس اطلس شد و این دریاها را در نوردید و پیاپی وارد مناطقی شد که مناطق بسیار مهم و استراتژیک در جهان هستند. حضور ناوشکن سهند و ناوبندر مکران امروز در منطقه خلیج فنلاند یک موضوع تاریخی است و برای اولین بار داره اتفاق میفته. این به معنای اینه که دروازه‌های اطلس، دروازه‌های دریای شمال، دروازه‌های خلیج فنلاند به روی جمهوری اسلامی ایران باز شده.
برخی گزارش ها حاکی است که در ابتدا ناوبندر مکران و ناوچه سهند برنامه دیگری داشتند و زمان مسیر خود را به سوی سن پترزبورگ تغییر دادند که کشتی خارک که ظاهراً قرار بود به روسیه سفر کند در اوایل تابستان دچار انفجار و آتش سوزی و سرانجام غرق شد. اندری کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است حضور ناوهای ایرانی در روسیه نشان می دهد که دو کشور توجه فراوان به در نمایش گذاشتن روابط نزدیک دو جانبه دارند.
مشکلات وجود دارد، اما همسایه هستیم. هم مسکو و هم تهران علاقمندند روابط عاری از تنش داشته باشند. این روابط به اوج رسیده چرا که دو کشور گرایش به شرق را در اولویت خود تعریف کردند و تمایل مشترک به کاهش نفوذ کشورهای غربی در منطقه دارند. پایان این رویکرد تنها در نتیجه تغییر حکومت‌ها محتمل است و حتی در صورت پایان غرب ستیزی بعید است سناریوی تکرار شود که روابط دو کشور ورق بازی‌های ژئوپلیتیک باشد. شاهد تلاش روسیه برای دستیابی به بهترین امکانات در ایران در شرایطی خواهیم بود که این کشور در انزوای بین‌المللی قرار دارد، اما از راه توافق‌هایی که برای تهران نیز رضایت بخش باشد و معتقدم عرصه‌های فراوان برای توافق وجود دارد.
مشارکت نیروی دریایی ارتش ایران در جشن سال روز نیروی دریایی روسیه در حال است که یک شنبه آخرین روز نمایشگاه هوافضای ماکس در حومه مسکو بود که هیئت بزرگ از ایران نیز در آن شرکت کرد و تیان امیرافشین خواجه‌فرد معاون وزیر دفاع ایران بارها روابط با روسیه را راهبردی توصیف کرد. جمعه چشمانداز همکاری های دو جانبه نظامی از محورهای اصلی دیدار کاظم جلالی سفیر ایران با الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه نیز بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تابیان ولای تهران والا به خدا چارلنگ و
هفلن
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
در سومین روز از مسابقات المپیک 2020 توکیو، ورزشکاران ایرانی امروز در 4 رشته با حریفان خود روبرو شدند. در جنجالی ترین دیدار امروز، ناهیده کیانی با کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان المپیک با هم مبارزه کردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
کاروان ایران در سومین روز از بازی‌های المپیک 2020 توکیو در 4 رشته روبروی حریفانشان قرار گرفتند. در جنجالی ترین و بحث برانگیزترین دیدار امروز از نگاه تماشاگران ایرانی، رویارویی ناهید کیانی تکواندوکار ایران در وزن 57 کیلوگرم از ایران با کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان المپیک بود. دو رفیق و تکواندوکاری که این روزها عکس‌های دوتاییشان کنار هم از زمانی که هر دو برای تیم ملی ایران می‌جنگیدند در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. کیمیا علیزاده سال پیش به آلمان پناهنده شد و یکی از 3 تکواندوکار و 29 ورزشکاری است که به عنوان تیم پناهندگان در توکیو رقابت می‌کند. در این دیدار کیمیا علیزاده عضو سابق تیم ملی ایران در المپیک ریو و برنده مدال برنز آن مسابقات موفق شد با نتیجه 18-9 هم تیم سابق و رقیب امروزش را از میان بردارد. کیمیا علیزاده همچنین با غلبه بر ستاره تکواندوی بریتانیا جید جونز، معروف به هد هانتر یا شکارچی سر و دارنده 2 مدال طلای المپیک و 1 نقره مسابقات جهانی، موفق شد با نتیجه 16-12 به مرحله بعد رفته و حریف 22 ساله چینیش را نیز با 1 امتیاز برتری شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند. اما او در مرحله بعد از حریف روسیش 10-3 شکست خورد و در دیدار رده‌بندی مقابل حریف ترکیه‌ایش با اختلاف 2 امتیاز و با نتیجه 6-8 مغلوب شد و مدال برنز را از دست داد. میرهاشم حسینی هم دیگر تکواندوکار ایران در وزن منهای 68 کیلوگرم مردان در گام نخست برابر هوانگ یوجن، نایب قهرمان سال 2017 جهان از تایوان، پیروز شد. او در 1/4 نهایی برابر حریف 19 ساله ازبکستانیش به میدان رفت و با نتیجه 34-22 شکست خورد. با صعود نماینده ازبکستان به فینال، میرهاشم راهی جدول شانس مجدد شد. در مرحله بعد حسینی مقابل دایهون لی، قهرمان مطرح جهان از کره جنوبی، قرار گرفت و نتیجه را 30-21 واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد. و تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار افتتاحیه رقابت‌های بسکتبال المپیک 2020 توکیو به مصاف تیم جمهوری چک رفت که در پایان با نتیجه 84-78 شکست خورد. در پایان این دیدار بهنام یخچالچی با کسب 23 امتیاز، 3 ریباند، 4 پاس گل و 1 توپ ربایی تأثیرگذاری 22 را داشت و به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. شاهین تب مربی تیم ملی بسکتبال پس از شکست مقابل جمهوری چک در اولین گام به کمبود بازی‌های تدارکاتی اشاره کرد. و نازنین ملایی در 1/4 نهایی مسابقات قایقرانی روینگ تک نفره زنان مسافت 2 کیلومتری را با زمان 8:07.32 طی کرد و پس از نمای اندگان نیوزلند و سوئیس در رده سوم ایستاد و به نیمه نهایی المپیک 2020 صعود کرد. او بعد از بازی گفته بود دیگر تیم‌ها جلیقه یخی داشتند. مربی من اما برای خنک شدن و ریکاوری حوله خیس به من داد. بر اساس اعلام کمیته برگزاری بازی‌ها به دلیل شرایط نامناسب جوی، رقابت‌های روینگ یک روز به تعویق افتاده و پنج شنبه برگزار می‌شود. و در تیراندازی هانی رستمیان با قرارگیری در رتبه دهم در رشته تیراندازی از صعود به دور نهایی باز ماند. مهیار صداقت در رشته تفنگ بادی 10 متر تنها با اختلاف یک امتیاز از رقیب چینی خود در رتبه نهم قرار گرفت و از صعود به فینال باز ماند. اما در حواشی مسابقات المپیک، کمیته بین‌المللی المپیک بار دیگر تاکید کرد پوشیدن ماسک روی سکوی توزیع مدال یک درخواست نیست، بلکه الزام است. و سیمین رضایی، داور المپیکی ایران در رشته تنیس روی میز، امروز یک شنبه قضاوت بازی حساس مرحله یک چهارم نهایی میکس دوبل بین تیم‌های ژاپن و آلمان را بر عهده داشت. رضایی در این مسابقه قضاوت عادلانه‌ای داشت و رضایت سرداور مسابقات را به همراه داشت. و ورزشکار ژاپنی به اولین مدال طلای تاریخ اسکیت در المپیک رسید. ورزش اسکیت برای اولین بار است که در المپیک 2020 برگزار می‌شود. نینو سالکوادزه، تیرانداز 52 ساله گرجستانی، صاحب رکورد 9 حضور پیاپی در المپیک شد تا بین ورزشکاران زن رکورد دار شود.
با این گزارش ورزشی از نسرین افشار به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.